رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درود و شب بخیر به شما هموطنان عزیزم، به شما مخاطبان گرامی و شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو فرهنگ، به ویژه در این بخش که ما یک برنامه هم داریم به نام چهار باغ. در برنامه چهار باغ دوستان خوبم قراره که راجع به یک موضوع بسیار بسیار مهم صحبت کنیم و شعرهای شما در همین زمینه باشه. اون هم واژه‌ای نیست به جز کلمه آب. و اونجوری که ما آب مصرف کردیم و هدر دادیم، میبایستی با این بیت شروع بکنیم که بخشکید سرچشمه های قدیم، نماند آب جز آب چشم یتیم. البته ما در شرایطی هم آب داشتیم، چه آبی؟ میگن نیست آب زندگی را همچو آب زنده رود، صد پری در شیشه دارد یک حباب زنده رود. از همین الان آقای قاسم مظاهری دوست عزیزم در اتاق مخابرات یا ارتباطات نشستند، منتظرند که شما تماس بگیرید، راجع به موضوع آب شعرهاتون رو، جملاتتون رو بفرمایید که از همین الان بریم تو نوبت، یعنی جز کسانی باشین که اولین تلفن هاست. خلاص ما با شنیدن صداتون خوشحال بشیم. 220-485 و 220-588-0. و میدونید که صفحه پیامک ها از ساعت 24 باز میشه، آماده بکنید خودتون رو، بفرستید و ما حتما میخونیم. حالا چه شعرهای معاصر خودمون باشه. آب را گل نکنیم در فرودست انگار، کفتری میخورد آب و نظایر اینها، و شعرهای کهن و قدیمی که بسیار و فراوانند. پس خواهش میکنم هرچه زودتر تماس بگیرین، شعرها کوتاه باشه که فرصت در اختیار بقیه قرار بگیره. ببینم امشب چه میکنید، آب رو زنده بکنید. خلاصه ببینم با این آب چه میکنید. 220-485 220-588-0 سامانه 30558 و البته روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید اظهار نظر بکنید به شماره 162 و یا پیامک بدید به 30162. خب اجازه بدید که دعوت بکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 410 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 331 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. با رخ چون مشعله بر در ما کیست آن، هر طرفی موج خون نیم شبان چیست آن، در کفن خیشتن رقص کنان مردگان، نفخه سور است یا عیسی ثانی است آن، سینه خود باز کن روزن دل در نگر، کاتش تو شعله زد نی خبر دیست آن، آتش نو را ببین زود در آو چون خلیل، گرچه به شکل آتش است باده صافی است آن، یونس قدسی تویی در تن چون ماهی، باز شکاف و ببین کین تن ماهی است آن، دلق تن خیش را بر گرو می بنه، پاک شو ای پاک باز نوبت پاکی است آن، باده کشیدی ولیک در قدحت باقی است، حمله دیگر که اصل جرعه باقی است آن، دشنه تیز ار خلیل بنهد بر گردنت، رو به مگردان که آن شیوه شاهی است آن، حکم به هم در شکست هست قضا در خطر، فتنه حکم است این آفت قاضی است آن، نفس تو امروز اگر وعده فردا دهد بر دهنش زن، از آنک مردک لافی است آن. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 3646 خواندیم. در ابیاتی که در پایان نوبت گذشته خواندیم، مولانا می‌خواهد بگوید که گاهی و شاید در بسیاری از مواقع دو چیز به ظاهر متضاد درست در میاد و صحیحه، جمع میان دو امر ضد ممکنه، میشه یه دو چیز متضاد هم باشه هم نباشه، هم بشه هم نشه. مثالی که زد این است که اگر یک کس دیگه بپرسه حضرت نوح پیغمبر رو میشناسی، جواب میده که بله میشناسم، نوح پیغمبره، طوفان نوح به او مربوطه، عمر طولانی کرده، چه کرده اینا رو میگه. بعد میگه حالا این نوح پیغمبر شد، نوح رو این میشناسه، ماهیت نوح رو میشناسه، حقیقت نوح رو، این آدمی که نوح رو گفته من میشناسم شناخته؟ نه. پس میتونیم بگیم هم نوح رو شناخته هم نشناخته، به دو اعتبار، به دو حیثیت. این بحث رو ادامه میده، امروز هم مثالهای زیادی براش میاره. ما چند بیتی از اون چه نوبت گذشته خونده بودیم تکرار میکنیم که اتصال ابیات برقرار بشه. گر کسی گوید که دانی نوح را، بیت 3642، گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را، گر بگویی چون ندانم کان قمر است از خورشید و مه مشهورتر، کودکان خرد در کتاب ها وان امامان جمله در محراب ها، نام او خوانند در قرآن صریح، قصه اش گویند از ماضی فصیح، راستگو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. بله، اگه یک کسی بگی که من میدونم میشناسم نوح مشهورتر از اونه که کسی او رو نشناسه، از ماه و خورشید مشهورتره، بچه های مکتب خونم اسم نوح رو شنیدن و نوح رو میشناسن، توی محراب و منبرم امام جماعت و واعظ از نوح اسم میبرن، تو قرآنم اسمش اومده، اینا را اگه یه نفر بگه خب شما تصدیق میکنی، میگه این نوح رو میشناسه، ولی ماهیت نوح از این حرفا کشف نمیشه. ور بگویی من چه دانم نوح را، همچو اوی داند او را ای فتا، مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه کی داند اسرافیل را. این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت ندانی شی فلان. میگوید که حالا اگر یک کسی از شما بپرسه حضرت نوح رو میشناسی، شما بگی که آقا من کجا، نوح کجا، من کجا میتونم نوح رو بشناسم؟ نوح رو مثل نوح میشناسه، میتونه بشناسه، همچو اوی داند او را ای فتا. دانستن در ادبیات قدیم به معنی شناختن هم به کار میرفته، مثلا او را نمیدانم یعنی او را نمیشناسم، همچو اوی داند او را ای فتا. ممکنه تو اینجوری هم جواب بدی، بگی من مور لنگم، من چه دانم فیل را؟ از یه مورچه راجب فیل بپرسی بگی نمیشناسم، درست گفته دیگه، میگه من مورچه از کجا میتونم فیل رو بشناسم؟ پشه‌ای کی داند اسرافیل را؟ خب اسرافیل یک ملک مقربه، یک فرشته بلند پروازه که ملکوت رو زیر بال و پر میگیره، تا اونقدر پروازش بلنده. حالا پشه‌ای که ارتفاع پروازش تا سر درخته، ازش میپرسی که اسرافیل کیه؟ اسرافیل رو کجا میشناسه؟ مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه‌ای کی داند اسرافیل را؟ اگه اینجوری هم جواب بدی این سخن هم راست است، دروغ نگفتی. از روی آن یعنی از جهت آن، از آن وجه. ببینید دقیقاً روی اینجا ترجمه وجهه، وجه هم شکل دیگری از جهته. چند بار عرض کردیم که در زبان عربی کلماتی که سه حرفی، مصدرهای سه حرفی که با واو شروع میشه، شما میتونی این واو رو از اولش برداری، یه تای منقوط بذاری آخرش، وجه رو بکنی جهت، وصل رو بکنی صلت، وعظ رو بکنی عزت، اینا معناش فرق نمیکنه، این دو تا کلمه یک معناست. بنابراین وجه و جهت یه معنا داره، چه بگیم از آن جهت، چه بگیم از آن وجه. اون وقت این وجه در فارسی میشه روی، اصلا وجه به معنی صورت دیگه، وجیه که ما میگیم یعنی خوش رو، صاحب صورت. اون وقت این سخن هم راست است از روی آن، یعنی از آن جهت که به ماهیت ندانی شی فلان، درست گفتی، چون ماهیت نوح رو نمیشناسی. درستم گفتی، حقیقت نوح رو نمیشناسی. پس میتونه یه حرفی به یه اعتبار درست باشه، به یه اعتبار غلط باشه، به یه اعتبار مثبت بگیری اون رو به یه اعتبار منفی بگیری. اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه که یه قدری در واقع زاویه داره با بحث قبل. با این بیت شروع میشه: عجز از ادراک ماهیت امو حالت عامه بود، مطلق مگو، زان که ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان. ما راجع به معنی ماهیت گاهی صحبت کردیم در این درس ها و بحث ها. در فلسفه صحبت از هستی میکنن و چیستی، میگن در هر شیئی که شما تصورش رو بکنی دو موضوع رو میتونی از هم تفکیک بکنی و راجع بهش فکر بکنی. یکی هستی اون چیزه یا وجودشه، یکی چیستی اون یا ماهیتشه. این که هر چیزی هم هست هم یه چیزی هست، هم بودنی داره هم چه بودنی داره. این چیستی و چی بودن در فلسفه بهش میگن ماهیت، در جواب ماهو، ماهو و چیست آن، اون وقت شده ماهیت، چیستی. در فلسفه بحث‌های مفصلی هست در فلسفه اسلامی که وجود اصیله یا ماهیت، وجود اصالت داره یا ماهیت، یعنی اونی که در واقع هست و مؤثره اون هستی شیئه یا چیستی شیئه. دو تا مشرب فلسفی پیدا شده، یکی اصالت وجود، یکی اصالت ماهیت. ابن سینا و پیروانش و ملا صدرا و اینا عموماً قائل به اصالت وجودند، میگن هستی اصل، ماهیت حد وجوده. هر موجودی به اون مقداری که از هستی بهره داره صاحب یک ماهیتی هست، پس اصل هستیه. یک عده‌ام قائل به اصالت ماهیت شدن، گفتن چیستی اصله. این یک اختلاف دامنه داریست که ما نمیخوایم واردش بشیم. یه نکته دیگه در باب ماهیت این است که درک ماهیت واقعی اشیا کار دشواریه. شما اوصاف اشیا رو میتونی بشناسی، اعراض رو میتونی بشناسی، خصوصیات ظاهری اشیا رو میتونی درک بکنی، اما اون حقیقت و اصل ماهیت هر چیز درکش خیلی مشکله. این که آدم بتونه یقین بکنه که یک چیزی کاملا و دقیقا چیه، یه تعریف جامع و مانع ازش به دست بده. تعریف جامع اینه که شما درک بکنی همه اون چیزایی که متعلق به این شیه اینا رو بشناسی و بیاری توش، که این تعریف جامع اون اوصاف باشه، اوصاف ذاتی و حقایق مربوط به این شیء. مانعم اینه که هیچ چیزی که به این تعلق نداره واردش نکنی، منع کنی، مانع بشی از این که یک امری مغایر با حقیقت این رو وارد حقیقتش بکنی. یعنی یک خط دقیقی بتونی بکشی که دقیقاً این اون چیزی که خودش داره داشته باشه و اون چیزی هم که نداره نداشته باشه. تقریبا شبیه همون معیاری که دکارت برای یقین به کار میبره که وضوح و تمایزه. وضوح و تمایز معیاریه که دکارت هم به کار میبره. این که شما یک شیعی رو دقیقاً به نحو واضح و متمایز بشناسی، این کار بسیار دشواریه و عامه مردم عاجزند از ادراک ماهیت به این معنایی که کنه و باطن و حقیقت یک شیعی رو آنچنان که هست بشناسن که دیگه چیزی رو با اون داخل نکنن. یک دوتا مثال من میزنم. مثلا اگه از شما بپرسن آقا طلا چیه؟ طلا چه جور فلزیه؟ شما طلا رو چجوری میتونی تعریف کنی و بشناسی که دیگه غیر طلا رو شامل نشه و هر چی طلا هم هست شامل بشه؟ مثلا بگی طلای فلز زرد رنگه، این درسته ولی کافی نیست، برای اینکه فلزای زرد رنگ دیگه ای هم هست. بگی یک فلز نرم چکشخاره، یعنی جواب میده به ضربه چکش و شکل میگیره زیر این. ممکنه فلزای دیگه هم باشن مثل این باشن. ممکنه بگی مثلا در مقابل اسید این واکنش رو نشون میده. اینا شما رو به ماهیتش ممکنه نزدیک بکنه ولی کافی نباشه برای اینکه طلا رو بتونی درست تعریف بکنی. در حیوانات هم همینطوره، در طبیعت این بهتر واضحه این دشواری. مثلا اگر به شما بگن کلاغ چه پرنده‌ایه، الان کلاغ رو همه ما میشناسیم، بچه‌ها هم میشناسن، ولی بگن که کلاغ چه خصوصیاتی داره، چه شکلی باید باشه یه پرنده تا شما بهش بگی کلاغ، نوکشو میگی، نمیدونم دومشو میگی، چنین میکنی، بعد بگن که حتما باید رنگش سیاه باشه. مثلا اگر الان یه پرنده شما ببینید که نوکش این نوک کلاغه، دومش این نوک کلاغه، قد و قامتش درست مثل کلاغه، پروازش مثل کلاغه، ولی این سفید باشه، شما معتقدی این کلاغ نیست؟ ببینید اینجاها ذهن آدم یه قدری تلنگر میخوره که ملاک چیه؟ ماهیت کلاغ واقعا به چیه؟ ممکنه دیگه، حالا تا حالا کسی ندیده. ما مثلا کلاغایی که ببینیم یا یه دست سیاهن یا سیاه و خاکستری، سیاه و توسی، مثلا کلاغایی که تو خونه ها هستن دو رنگن. حالا اگر یه کلاغی باشه این رنگ توسیش که کنار رنگ سیاهش هست این غلبه بکنه، مثلا همه بدنش این شکلی باشه، ما دیگه اونو کلاغ نمیگیم. میخوام بگم شناخت ماهیت و تعریف دقیق کار دشواریه. این بحث فلسفی مفصلیه. مولانا میگه من قبول دارم که عامه مردم از ادراک ماهیت عاجزن، اما این حرف مطلق نیست، کسانی هم هستن که قادرن به ادراک ماهیت. حالا با این توضیح برگردیم به این بیت. عجز از ادراک ماهیت امو، این امو برای قافیه است، شما بهتون بر نخوره، ممکن بود قافیه طوری باشه که بگه ای داداش، ای برادر، ای عزیز، برای شما سختگیری نکنید به صاحب مثنوی. عجز از ادراک ماهیت امو حالت عامه بود، مطلق مگو. میگه بله این وضع عامه مردمه، اما این حکم رو مطلق مپندار، این استثناء میخوره، استثناء داره. زان که استثناءش چیه؟ زان که ماهیات و سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان. میگه یه آدمایی هستن اونا کاملن، انسان کاملند، اونا ماهیت شناسن، هم ماهیات رو میشناسن هم سر ماهیات رو میشناسن، یعنی به اون ژرفنای هستی هم نفوذ میکنن و حقیقت رو درک میکنن. عجز از ادراک ماهیت امو حالت عامه بود مطلق مگو زان که ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان. اول باری که من این دو بیت رو شنیدم فکر میکنم سال 49 اونطورا بود، در درس مرحوم دکتر سید احمد فردید که استاد ما بود در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در فلسفه، ایشان این دو بیت از مثنوی رو خوند که تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. در وجود از سر حق و ذات او دورتر از فهم و استبصار کو، چون که آن مخفی نماند از محرمان ذات و وصفی چیز کن ماند نهان. میگه در عالم هستی، در عالم وجود ما موضوعی امری دشوارتر از سر حق و ذات حق داریم. ذات حق چیزی است که کسی قادر به درکش نیست. در احادیث هم نهی کردند که شما در کنه ذات الهی فکر نکنید، در آثار رحمت خدا و خلقت خدا تفکر کنید. مولانا میگه در وجود از سر حق و ذات او دورتر از فهم و استبصار کو. استبصار هم یعنی بصیرت و دانایی و آگاهی. میگه دیگه چیزی از این دورتر داریم، دور از دسترستر از سر حق و ذات حق داریم، ولی همین موضوع مخفی نمیمونه از محرمان. یه کسایی هستن که میرسن به ذات حق، سر حق رو درک میکنن، چون که آن مخفی نماند از محرمان ذات و وصفی چیز کان ماند نهان. یعنی در جایی که هستند افرادی که محرم راز میشن، انسانهای کاملی به درجه ای میرسن که ذات حق رو درک میکنن، اونا دیگه به درجه میرسن که خودشون فنای محض میشن، در ذات حق محو میشن. آگاهی که اونا دارن همون آگاهی حق به ذات خودش، چون اینا هم محو در ذات حق شدن. میگه وقتی یه همچین درکی ممکنه دیگه سایر ذوات و اوصاف قابل درکه برای اونا. ذات و وصفی چیز کان ماند نهان. میشه فرض کرد که یه چیزی باشه که اونا نتونن درک بکنن، جایی که خدا رو میتونن درک کنن بقیه چیزها رو هم میتونن درک کنن. عقل بحثی گوید این دور است و گو، بیز تأویلی محالی کم شنو. قطب گوید مر تو را ای سست حال، آنچه فوق حال توست آید محال. میگه عقل استدلالی میگه که این بعیده، دوره، این حرف درست نیست. گو